أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. در سورة بارك فاتر بعد از براهين توحيد و تذکر اجمالی نسبت به وحی و نبوت و تذکر درباره معاد فرمود انسان وعد الهی حق است، یعنی شما با مرگ نمی پوسید بلکه از پوس به در می آیید و مهاجر و مسافر الالهی و هر کسی برابر عقاید و اخلاق و اعمال و رفتار و کردارش پاداش را کیفر میبیند. وعد الهی حق است. دنیا متاع فریب است، این متاع شما رو گول نزنند. شیطان هم فریبکار است، شما را مغرور نکند. این دو عامل باعث انحراف انسان از مسیر سعادت است. یه مبحثی را ما در جلسه صبح داشتیم که هم مناسب بحث دیروز ماست و هم ضروری هر روز ماست، که این غیر از مسئله تفسیر و مسائل علمی، مسائل کاربردی و مسائل روزانه ماست. برای اینکه ما مسافریم، بالاخره زشت زیبا در کار ما هست، باید اصلاح بشیم. اصولی که همه ما پذیرفتیم و حق است، یکیش این است که قرآن و عترت معیار معرفتی ما هستند، یک. میزان حق و باطل هستند، دو. این برای ما لاریب فیه. مطلب دوم آن است که در قرآن و در روایات اهل بیت علیه السلام دو دسته از عناوین هست. یک دسته را تا حدودی میفهمیم و میتوانیم اونها را بر قرآن عرضه کنیم و به حسب دانشمون نتیجه گیری کنیم. گروه دوم، دسته دوم واقعا دشوار است. یه جهاد مستمر می طلبد. طبق اصل اول، قرآن و عترت که ثقلینن، معیارن، میزانن که همه خواسته های ما، مسائل معرفتی ما را باید بر قرآن و عترت عرضه کنیم. اگر حق بود بپذیریم و اگر نبود مجذوب الجدار است. این حرفی درش نیست. اما عناوینی که از قرآن و روایات استفاده می شود دو دسته است. یک دستش خیلی دشوار نیست. مسئله حق و باطل است، صدق و کذب است، خیر و شر است، حسن و عیب است، سعادت و شقاوت است و مانند آن. این عناوین در قرآن روایات هست، هم مفهوم اینها تا حدودی برای انسان آسان است، هم بعضی از مصادیق آسان است، هم فحص و بررسی خیلی دشوار نیست که ما بفهمیم چی حق است، چی باطل است، چی خیر است، چی شر است، چی حسن است، چی قبیح است، چی صدق است، چی کذب است، چی سعادت است، چی شقاوت است و مانند آن. اما گروه دوم و دسته دوم عناوینی که واقعا دشوار است. قرآن کریم همونطوری که فرمود بعضی از کارها حق است، بعضی از کارها باطل، بعضی از کار سخنان صدق است، بعضی از سخنان کذب، بعضی از امور حسن است، بعضی از امور قبیح، بعضی از امور خیر است، بعضی از امور شر به مانند آن، فرمود بعضی ها زندن و بعضی ها مردن، بعضی ها انسانن، بعضی ها حیوانن، بعضی ها سالمن، بعضی ها مریضن، بعضی ها خوابن، بعضی ها بیدارن، بعضی ها عاقلن، بعضی ها دیوانن. واقعا تشخیص اینها برای ما سخت است. کی انسانه؟ کی کل انعام بل هم ازل؟ این انهم الا کل انعام بل هم ازل سخن قرآنه. درباره این که یه عده‌ای مریضن، که فی قلوبهم مرضون، در برابر یه عده‌ای که از جا ربه و بقلب سلیم، یا من الا من ات الله بقلب سلیم، بعضی ها سالمن، بعضی ها مریضن، بعضی ها زندن، بعضی ها مردن، بعضی ها انسانن، بعضی ها حیوانن، انهم الا کل انعام، بعضی ها مریضن، بعضی ها سالمن، بعضی ها عاقلن، بعضی ها دیوانن. این کار خب تو سوره مبارکه بقره هست. کسی که ربا میخورد واقعا دیوانه است. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. دیوانه یعنی دیوزده. و چون یک کلمه مرکب از کلمه بسیط که نیست، دیوزده، مخبت، مجنون، نه تنها صفی. ما بسیاری از کارهامون رو به عنوان یک هوش اقتصادی میدونیم، بانگ ربوی رو هوش اقتصادی میدونیم، در حالی که قرآن این کار رو جنون میدانه. تشخیص جنون از عقل خیلی سخت است. تشخیص خواب و بیداری بسیار سخت است. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه های نهج البلاغه این است که یا ایها الانسان الیس من نومک یقظتون. ای انسان، تا کی میخواد بخوابی؟ کی باید بیدار بشی؟ کی خواب است؟ کی بیداره؟ خواب چیه؟ بیداری چیه؟ اینا حرف هر روز، یعنی هر روز ماست. میبینید وجود بارک هست امیر بعض از مسائل علمی رو یک بار یا دو بار میفرمودن، اما بعضی از مسائل عملی که کاربرد عملی دارد به روز است، هر شب بعد از نماز عشا، وقتی نماز عشا تمام میشد، نمازگزارا میخواستن از مسجد بیرون برن، میفرمود تجهزوا رحمکم الله، آیون باراتونو ببندید. هر شب یعنی هر شب. اینجور نیست که بعضی از امور یک بار بگم برای ما کافی باشه، مگر اونی که یوبس به صوفی صدور ناز، او دست بردار است، یا او هر روز و هر شب داره وسوسه میکنه. خب اگر او هر روز و هر شب داره وسوسه میکنه، از این طرف هم انما اعیذکم بواحد، هم هر روز و هر شب باید باشه دیگه. در جریان پرهیز از ربا و امثال ربا، غالب روزها وجود مارکی استمی تازیانه دستش بود در بازار کوفه میفرمود الفقسوم المتجر. این الفقسوم المتجر تمثیل، یعنی تمثیل است نه تعیین. الفقسوم السیاسه، الفقسوم الاجتماع، الفقسوم الحوزه، الفق، این الفق، الفق، الفق قبل از هر چیز دیگه. آدم باید بدونه حلال حرام چیه، بد خوب چیه. اینطور نیست که الفقه ثم المسجر باشه، که نخه الفقه ثم السیاسه، الفقه ثم الرأی، الفقه ثم النظام، الفقه اینه دیگه. این محل ابتلای روزانه ماست. نمیشه گفت که فلون کس تکرار میکنه، به هست امیر بگن تکرار میکنه. خب اگر دشمن یه بار وسوسه بکنه یا هفته یه بار وسوسه بکنه، اون واعظ هم هفته یه بار باید بگه. اما اگر این یوبس به صوفی صدور ناس میاد جنت و ناس، هر شب و هر روز است، در خوابم دستبردار نیست. خب اگر دشمن اینجوره، کار هر شب حضرت شما این تجهزی و رحمکم الله را در بیانات نورانی حضرت ببینید که هر شب بعد از نماز عشاء نمازگزارا میخواستن مسجد ترک کنن، میفرمود تجهزوا رحمکم الله. غالب روزها تازیانه دستش بود سری به بازار کوفه میزد، خود الفقه ثم المسجد. خب اگر حضرت به مسائل سیاسی میرسید چی میفرمود؟ الفقه ثم السیاسه. به مسائل اجتماعی میرسید چی؟ الفقه ثم. بعد فرمود من تجر به غیر فقه فقط ارتتم رتمه، یعنی این گودال. اینجا که میبینید وقتی گود میکنن خاک برداری میکنن، نه گود برداری، خاک برداری میکنن میشه گود. خب اگه کسی نبینه میفته تو گود دیگه، این میشه ارتتام. ارتتام یعنی تو رتمه فرو رفتن، تو گودال فرو رفتن، تو چاله فرو رفتن. خب من تجر به غیر فقه فقط ارتتمه، من ساس به غیر فقه فقط ارتتمه، من اجتمع به غیر فقه فقط ارتتمه، من تکلم به غیر فقه فقط ارتتمه. این که اختصاصی مسئله تجارت ندارد که فرو من تجر به غیر فقه فقط ارتتم. این رتمه هست، این گودال هست، این حرف هر روزه و هر شب وجود مبارک استمیر بود. این واقعا ما محل ابتلای عملی ماست. ما میخوام بفهمیم انسانیم یا نه، زندهیم یا نه، خوابیم یا نه، دیوانیم یا عاقل. اگر قالب روایاتی که مربوط به ائمه علیهم السلام است، فبودن خودتون رو بر قرآن عرضه کنید دیگر. این ترازوی معرفتی است از یک سو، ترازوی عملی هم است از سوی دیگر. عرضه کنید. ما میخوام ببینیم بیداریم یا خوابیم، انسانیم یا غیر انسانیم، زنده یا مرده ایم. اینا خیلی سخت است. برخلاف اون گروه اول که مفاهیم عناوینن تا حدودی آسان است، اما تشخیص اینکه کی انسان است، کی انسان نیست، کی زنده است، کی زنده نیست، یعنی زنده است به حیات انسانی، کی سالم است، کی سالم نیست، کی خواب است، کی خواب نیست، کی مریض است، کی مریض نیست، کی عاقل است، کی دیوانه است، این کار آسانی نیست. شما ببینید بسیاری از مردم خیال میکنن که این رباگیری هوش اقتصادی است. خب حالا ما اگر خواستیم درباره خواب و بیداری من بررسی کنیم، نمونه هاشو برامون ذکر کرده تو بیانات نورانی حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، فقط الناس نیام اذا ماتون تبهو، بسیار از مردم خوابن. خب فرق بین خواب و بیداری چیه؟ تو مناجات شعبانیه و در بعضی از مناجات و ادعیه به خدای سبحان عرض میکنیم ما خواب بودیم الا فی وقت ایغستنی، تو وقتی که یغزه و بیداری را نصیب ما کرده باشی، ما قبلا خواب بودیم. خب خوابیده کیه؟ بیداری بیدار کیه؟ ما هم خواب رو تجربه کردیم هم بیداری رو. در عالم خواب یه رؤیاهایی داریم، باغ و راغی به ما میدن، اوزایی داریم، وقتی بیدار شدیم میبینیم دست ما خالیه. خواب اینه که انسان در مثال متصل خودش در حوزه خودش یه چیزهایی رو میابه، بعد صبح شد بیدار شد میبینه خبری از اونها نیست. این معنی خواب. حالا ما این خواب عادی ما وقتی که بیدار شده میفهمیم، اما اون خواب که فهمود الناس نیامون ازاماتون تبهو، انسان خیال بکند که عناوینی دارد، القابی دارد، مالی دارد، فرزندی دارد، اینا دارایی اوست. اندل احتضار میفهمه دستش خالیه، هیچ کدام با او نیستن. پس معلوم میشه مدت خواب میدید، خیال میکرد که این عناوین و القاب و مال مال اوست. چیزی که مال آدم هست خود به همراه آدم میاد دیگه. اگر آدم رو رها میکند معلوم میشه مال آدم نیست. خب پس ما هر شب یا بعض از شبها که در عالم رویا اموری را میبینیم، صبح که پا شده میبینیم دست ما خالیه، معنای خواب و بیداری برای ما روشن میشه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اکثری مردم الناس نیام و ازاماتون تبهو، اینا خیال میکنن القابی دارن، عناوینی دارن، انواری دارن، اولادی دارن. یحسب ان ما له اخلده، اینا رو خیال میکنن که با اوست. میگه مال من، فرزند من، القاب من، مقام من. این در احتضار میبینه دستش خالیه، هیچ کدام از اینها او را همراهی نمی کنن. معلوم شد تا حال خواب میدید اینا مال او نبودن. اساس کار تو همین دو مطلب است که یکی سخت است، صعب است، یکی مستصعب. اونه که خیلی سخت است همون خطبه هفت نهج البلاغه است که مغالطه تنها شستشوی مغزی نیست، شستشوی هویتی است. چجور شیطان نفوذ می کند، کجا وارد می شود، آشیانه می کند، تخمگذاری می کند، دابه در درون دل انسان جنب جوش می کند و انسان را بیرون می کند، به صاحب خانه می شود، به نظر انسان نگاه می کند، با زبان انسان حرف می زند، با چشم انسان نگاه می کند. فنظر به اعیانهم و نطق به السنتهم، این مستصعب است که ما یا شیطان است به زبان ما داره حرف می زند. اگر خوب روشن بشه و در زیل اون خطبه حمام که حضرت فرمود ها کزا تسنال مفاعز، اون شخص بی ادبی کرد، گفت پس چرا در شما اثر نکرد، فرمود هر کسی عمری دارد. بعد فرمود شیطان نفس علی لسانه، این لسانه که همین، این خیلی مستصعب است، به این آسونی حل نمیشه. اما اون که سخت است با تلاش و کوشش حل میشه این است که فرمود دنیا جز فریب چیز دیگر نیست، نه اینکه یه مقدار حق است یه مقدارش فریب. دنیا یعنی آسمان و زمین نیست، دنیا یعنی اعمال خیر و عبادات و عقاید اعمال صحیح نیست، کارهای علمی کردن و تعلیم و تعلم که دراست و حسن دنیا نیست. دنیا همین من و ماست که این من باید داشته باشم، این مقام مال من است، این ارتباط مال من است، باید حرف من گوش داده بشه، من باید جلو بیافتم، همین. این فقط فریب است. اگر اینها رو حق دانستیم یا خیر دانستیم یا صدق دانستیم یا حسن دانستیم، غلط است نه مجاز. ما یه غلط داریم یه صحیح، صحیح یا حقیقت است یا مجاز، چه در لغت، چه در اسناد، چه در کلمه، چه در جمله. اگر کلمه ای رو در معنای استعمال بکنیم این سه حالت است. وقتی گفتیم سه حالت، حتما به دو منفصل باید برگردد، چون یه منفصل حقیقیه سه زلی نیست، اون منفصل مانت الجمع است یا مانت الغروب است که سه زلی است. منفصل حقیقیه چون اجتماعشون محال است، ارتفاعشون محال است، این مقدمات عالی حتما نقیض همان و شیهن که بیش از یک نقیض ندارد، لذا منفصل حقیقیه بیش از دو زل نیست. این استعمال این کلمه یا اسناد محمول موضوع یا غلط است یا صحیح. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. خروجی این دوتا منفصله این است که استعمال و همچنین اسناد یا غلط است یا مجاز است یا حقیقت. استعمال غلط مثل که ما جریان را در حجر استعمال بکنیم، اسناد غلط مثل که ما جریان را به حجر اسناد بدیم. خب این سنگ نه جریان دارد، نه جریان است، نه جریان دارد. استعمال جریان در حجر و همچنین اسناد جریان به حجر غلط است. اما اگر درباره نهر و آب نهر اسناد دادیم یا جریان استعمال کردیم، اگر به آب اسناد دادیم گفتیم جرال ما، این صحیح حقیقت است. اگر به نهر که خانه رود است، رودخانه است نه رود، این جریان رو اسناد دادیم گفتیم جریان نهر غلط نیست ولی حقیقت نیست، مجاز است. صحیح است ولی مجاز، چون یه تناسبی بین رود و خانه رود هست. همچنین در استعمال کلمه. پس استعمال و همچنین اسناد یا غلط است یا صحیح، صحیح اگر شد یا حقیقت است یا مجاز. مجاز را مجاز گفتن چون مجوز است، یعنی معبر است که از اونجا به حقیقت میرسیم، از رودخانه به رود میرسیم. اگر خوش باشد که خانه رود نیست، چون مجوز است معبر است، از این جهت بهش میگن مجاز. اسناد سعادت، خیر، حق و مانند آن نسبت به این عناوین دنیایی غلط است، نه مجاز. برای اینکه این مجوز نیست، معبر نیست، انسان رو به حقیقت برسوند. لذا در سوره مبارکه حدید دنیا را در پنج قسمت خلاصه کرد: همون لعب است و لهب است و زینت است و تفاخر است و تکاثر. بعد در سوره مبارکه انعام، در سوره مبارکه عنکبوت و در سوره مبارکه 47 که منام مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فرمود دنیا فقط لهب و لعبه. این دو طایفه از آیات نسبتشون اجمال و تفصیل است، تعارضی ندارن. یعنی اون تفاخر و تکاثر و زینت هم لهو و لعب است، چیز دیگر نیست. پس دنیا جز بازیچه چیز دیگر نیست. اون وقت کسی سعادت را یا کمال را به بازی و بازیگری اسناد بده، این غلط است، چون انسان را به جایی نمیرسوند که. پس ابزار دنیا جز لهو و لعب چیز دیگر نخواهد بود. اومد اون خدمت، اون خدمت کردن مردم، اون از برکات است. تو همون خطبه نورانی که متاسفانه در نهج البلاغه همش نیامده، اون خطبه که وجود مبارک حضرت تقریبا 20 صفحه است، در نهج البلاغه در حدود 2-3 صفحه است، اون خطبه 20 صفحه است. در این کتاب شریف تمام نهج البلاغه کل این خطبه یک جا آمده. مرحوم سید رضی دو تا کار کرده: یکی اینکه بخشی از این خطبه را اصلا نقل نکرده، یکی اینکه این خطبه را تقطیع کرده. اون دو سه سطری که در خطبه 220 هست که قد احیا عقله و امات نفسه که از خطب نورانی حضرت است، که این عارف این مؤمن قلبش رو احیا کرده، نفس امارش رو اماته کرده، حتی برق لهو برق لام اون کسی برق و کشف و شهود برای او حاصل شده، حقایق رو میبینه، گویا بهشت میبینه، گویا جهنم رو میبینه. این تو هم اون خطبه است که اساره این خطبه در اون خطبه 220 نهج البلاغه آمده. این خطبه 220 هم گوشه ای از همون خطبه نورانی حمام است، چیز دیگری نیست. اون خطبه خیلی مفصله، 20 صفحه است. حضرت ایستاده مرتب این سخنرانی رو ایراد کرده، اون مستمع هم همونجا شنید و جن سپرد که حضرت فرمود ها قضا تصنع المواعظ. یکی از جمله های نورانی که در همون خطبه حمام است که هم والجنه که من قدرها، هم والنار که من قدرها، این است که خدمتن للجمهور، استعمال کلمه جمهور یعنی توده مردم تو همون خطبه هست. خدمت به مردم سعادت است. اما این که من دارم خدمت میکنم به این ببالیم، این دنیاست و متاع فریبه. من چرا این کار رو نکردم، من چرا این، من چرا، من چرا، همه این متاع فریب. پس دنیا جز فریب چیز دیگر نیست. یعنی از آیه سوره انعام، آیه سوره عنکبوت، آیه سوره 47 اینا با انما و انما شروع شد، یعنی جز فریب چیز دیگر نیست. این مال دنیاست، این متاع غرور. میمونه شیطانی که ابزار فریبش اینهاست. او تنها از راه دنیا فریب نمیده، بعضی ها را از راه آخرت فریب میده. این هم جز فریب کار دیگه نمیکنه. این که ما قرآن رو میبوسیم بالا سر میذاریم، این یه حرف نو دارد برای ما. فهمون دشمنان شما دو قسم، این دشمنی که انسان داره دو قسم: یا انسان می جنگه، یا او را از پا در میاره، یا خودش از پا در میاد، بالاخره با مرگ دشمنی از بین میره، یا با او صلح و صفا میکنه، بالاخره دشمنی از بین میره. دو تا راه داره. اما تنها دشمنی که فقط یک راه داره دشمنی شیطانه. ما با چه کار میخوایم رضای او رو تعمیم بکنیم، با اصول بکنیم. او دشمن سوگند یاد کرده ماست که اصلا دستبردار نیست. ما اگر صلح کردیم تابه شدیم تازه میشیم حزب و شیطان. تنها در بحث دیروز به عرضتون رسید، هیچ گرگی، هیچ یوزپلنگی، هیچ ببری، هیچ مار و عقربی مثل شیطان نیست. شما میبینید در هند، غیر هند، خیلی از خانواده ها هستن که با این حیوانات انس میگیرن، با پلنگ ها، با سگ ها، با گرگ ها، با مار ها، با عقرب ها انس میگیرن. این مار و عقرب سر صورت اینا هست، این هست دیگه، میبینی. بالاخره میشه با مار کنار آمد، با عقرب کنار آمد، با این دیدی خانوادی با ببر زندگی کردن، خب با اینا کنار میان. اون مارای سمی اینا رو در بغل میگیرن. دیدید اینا رو که میشه. تنها دشمنی که نمیشه با او کنار آمد شیطان است، که با انما در قرآن تعبیر شده. او به حسب ظاهر اگر کسی بخواهد رضای او را تأمین کند، یعنی تسلیم می شود، اومد اون لیکون و اصحاب سعید در میاد. لذا ما تا زنده ایم و نفس می کشیم در جهادیم، این جهاد اوسط و جهاد اعلا، این در کنارش هست. تعبیر انما همین است. پس بنابراین ما یه دشمن مداوم داریم که هرگز دست بردار نیست و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت اینا رو رام کردن، مثل یک کسی که این مار و عقرب را رام کرده است، نه با او دوست شد، نمی گذارد نیش بزنن، همین به سراغش نمیان، وگرنه با او نمیشه صلح کرد، او اهل صلح و صفا و سازش نیست، این فقط نیش میزند. تعبیر انما در قالب موارد ناظر به همینه. اینجا هم که فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، انما برای همین جهت است، این دست بردار نیست تا مستقیما خودش به هم حزبش به طرف جهنم ببره. بعد فرمود مردم دو قسمن، یه ده حرف انبیا را گوش میدن، یه ده حرف شیطان را. خب الذین کفروا لهم عذاب شدید، و الذین آمنوا یک، و عمل الصالحات دو، لهم مغفرت و اجر کبیر. اینو در قالب آیات که بازگو شد ملاحظه فرمودید. ذات اقدس الله فرمود برای جهنم رفتن یک وصف لازم است و اون گناهه، برای بهش رفتن یک وصف کافی نیست، دو وصف لازم است، همون حسن فعلی و حسن فاعلی، هم ایمان و هم عمل صالح. در همه موارد اگر هم یه موردی نشد با این موارد دیگر تفصیل می شود. لذا فرمود برای بهش رفتن دو عمل لازم است. بعد فرمود به این که اونایی که فریب دنیا را خوردن، یا دنیا یا شیطان با ابزار دنیا و مانند اونها فریب داد، زشت را زیبا نشون داد، حق را باطل نشون داد، کار نفس مصور را کرد و مانند اون، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا این مثل کسی که حق را میبیند بهشتی است؟ اون جمله مقابل محذوف است. فإن الله یذل من یشاء کن اذلال کیفری است، نه اذلال ابتدایی، و یهدی من یشاء که یهدی من یشاء هم هدایت پاداشی است. اون هدایت ابتدایی که هدل للناس است، سخن از من یشاء نیست، همه مردم را ذات اقدس الله از راه عقل و نقل هدایت کرد. بعد به وجود مبارک پیغمبر، همون مطلبی که در آیه 6 سوره مبارک کهف است که لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمن بهذا الحدیث اسفا، اینجا فرمود اینقدر غالب توهی نکن، اینقدر غصه نخور، بالاخره شما پیغمبر رؤوف و رحمت، من مؤمن رؤوف رحیم، گفتی نصیحت کردی، خب یه عده نپذیرفتن. فلا تذهب نفسک علیهم اثرات، ان الله یعلم علیم بما یصنعون، هر کاری که اونا میکنن خدا میدونه. اگر بخواد ببخشد که خب لطف الهی بکند کار خیش، نکته سربسته چگویی خموش. اگر کسی قابل بخشش نباشد که خدای سبحان میدوند با اینها چکار بکند. تا اینجا یعنی آیه 8 پایان بحث قبل از محرم است. حالا تأثیرات محرم در پیش است. این محرم یک رحمت و برکت است برای همه. ابعاد گوناگون جریان سید شهدا سلام الله علیه را شما بررسی میکنید. از بهترین و زرین ترین فرصت های تبلیغی همین جریان بوجود مبارک سید شهدا است که جامعه روشن را روشنتر میکنید. بالاخره انسان اگر اهل همت باشد، میگد من اگر در حد گیاهم باید یه گیاه معطر باشم، اگر در حد حیوانم بازم یه حیوان معطر باید باشم. ببینید همه گیاه ها اینطور نیست که معطر باشن. برخی از چوبا هستن که عود میشن، بعضی عبیر میشن، عبیر جز گیاهانه. اینا را اگه سوزوندی بالاخره فضا رو معطر میکنه. بعضی از حیواناتن میگن درست حیوانی ولی باید شامه رو معطر کنیم. یکی میشه نافه آهو در چین، یکی میشه انبر ماهی های شمال آفریقا. انبر و مشک اون عطرهای حیوانی است، عود و عبیر عطرهای گیاهی است. این منقل های عبیر سوز رسم بود. سابقا در جشن ها در مهمانی ها اون منقل ها رو می آوردن، مقدار عبیر دود می کردن، فضا رو معطر می کردن. بالاخره انسان یا در حد گیاه باشه یا در حد حیوان باشه، باید فضای جامعه رو معطر بکنه. اگر در حد انسان باشه فضای ملک و ملکوت رو معطر میکند. این که در باره شهدا عرض بکنیم تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، یعنی این طیب بودن زمینی شما آسمانی ها را معطر میکند. الهی یسعد الکلم و طیب میشوند. این طور نیست که قبر مطهر سید شهدا فقط برای زمینی ها مصداق تبتون و تابت الارض و لطیفی ها دفنتون باشد. چرا میگن سجده بر تربت سید شهدا تمام حجاب ها را خرق میکند؟ پس معلوم میشه این تیب و تهارت بالا میرود دیگر. نه تنها تبتون و تابت الارض، یعنی از همینجا بالا میرود. بالاخره شما بتوانید انشاءالله فضای جامعه را معطر کنید با تبتون و تابت الارض التی فیها دفنتم، سرزمینی که شهید درش آرمیده است. همین روزا دیدید این عزیزان ما را در قسمت شرق ایران به این صورت در آوردن. ما هر روز داریم شهید تشییع میکنیم. اینا هم همون هستن. و الان که ما اینجا نشستیم در کمال امنیت این بحثا رو داریم، محصول کار اون بزرگان دیگه. بنابراین این چنین نیست که حالا ما اینجا بحث ثواب، بحث کارهای ثوابی داشته باشیم. اون که تو قله های کوه های شرق ایران است مرزداری میکنه در این ثواب سهیم نباشد، اینطور که نیست. شهر ما، کشور ما، جامعه ما معطر است و همه این عطرها هم شعبه است از عطر کربلا. این به وسیله شما بزرگواران، به وسیله شما علما، سخنرانان باید منتشر بشه. آیون مردم کلیری نمیشناسن، کافی رو ندیدن، صدوق رو نمیشناسن، ولا یحزر رو ندیدن، مردم شما رو میشناسن. پای منبر شما میان، سخنان شما رو میبینن. از اونا سوال بکنید استفسار و تهذیب چیه؟ میگه ما اینا نمیدونیم. شیخ مفید و شیخ طوسی کیان؟ میگه ما اینا رو نمیشناسیم. ولا یحزر مالکیه؟ میگه ما اینا رو نمیشناسیم. ما عالم محلمون رو میشناسیم، امام جماعت و سخنران محلم شدیم. دین مردم به وسیله شما محفوظه. همین حسینی و مسجد وقتی قیام کردن و رهبری امام نظام شکل گرفته. توقع نداشته باشید مردم حرف را از من لا یحضر صدوق بشنوند. شما صدوق مردمید، شما کلینی مردمید، شما شیخ طوسی و شیخ مفید مردمید. انشاءالله سعی کنید این نورانیت سالار شهیدان را در جامعه حفظ کنید. انشاءالله ولی اصرم حافظ شما خواهد بود. الحمدلله رب.